ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. امروز سه شنبه 16 حمل سال 1401 هجری شمسی، چهارم ماه رمضان سال 1443 هجری قمری، برابر است با 5 ماه اپریل سال 2022 میلادی. سید سمی عباس هستم، با همکار تکنیکی طاهر روشان برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. 200 روز شد که دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان از آموزش محرومند. با آغاز سال تعلیمی جدید مکاتب پسران و دختران خردسال گشوده شد، ولی مسدود بودن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم تمدید گردید. طالبان علارغم فشارهای داخلی و خارجی مکاتب این دختران را نگشودند. خصومت و دشمنی دو ساله میان دو قوم در ولایت کابل به صلح آشتی تبدیل شد. قوم های ماموزه و محمد خیل با میانجیگری بزرگان قومی، علمای دین و مقامات طالبان با همدیگر صلح کردند. نظام میان این دو قوم در ولسوالی بگرامی کابل دو سال پیش هنگام جرکشی در یک کوه به میان آمده بود که در آن 9 نفر کشته و 16 تن دیگر زخمی شده بودند. پوهنتون منچستر بریتانیا به 15 زن افغان بورسیه های مقطع ماستری می دهد. این زنان بعد از تسلط طالبان از افغانستان خارج شدند. رئیس برنامه ماستری این پوهنتون گفته است علاقمندی و اعتماد به نفس زنان افغان و مهارت فوق‌العاده آنها در زبان انگلیسی وی را متعجب ساخته است. اکثر برنامه های ماستری در پوهنتون منچستر سالانه حدود 30,000 دلار هزینه برمی دارد، ولی این پوهنتون می گوید که به این زنان افغان زمینه آموزش رایگان را فراهم می کند. ستر محکمه پاکستان امروز یک بار دیگر موضوع منحل شدن پارلمان و سلب اعتماد صدر اعظم را بررسی می کند. دیروز و پریروز هم نشست های در این مورد دایر شده، ولی نتیجه نداد. رئیس جمهور آل فلوی روز یک شنبه بنابرای درخواست صدر اعظم عمران خان پارلمان را منحل ساخت. قرار بود پارلمان در آن روز درباره سلب اعتماد عمران خان رأی‌گیری کند که آن هم از سوی قاسم سوری معاون رئیس پارلمان به تعویق انداخته شد. احزاب مخالف در واکنش خود در برابر این تصامیم قضیه را به استر محکمه راجع ساختند. عمران خان در حال حاضر به حیث صدر اعظم سرپرست اجرای وظیفه می کند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر می رسد، اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم. از هنگامی که دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش محروم شدند 200 روز می گذرد. طالبان علارغم فشارهای داخلی و بین المللی باز هم مکاتب این دختران را نگشودند. این دختران می گویند برای آینده خود بسیار نگرانند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر با شماست.
200 روز شد که درهای مکاتب دختران فراتر از صنف ششم مسدود است. سمیه یکی از این دختران میپرسد که چرا آنها از حق آموزش محروم شدند.
خیلی استبدیه وقتی که تمام دختران جهان میتونن به مکاتب آزایشان میتونن پیشرفت کنن، به جامعه خود خدمت کنن، به مردم خود خدمت کنن. چرا یک دختر افغان نتونه؟ یک دختر افغان شجاعت ای داره که حتی رئیس جمهور بشه، در سطح بین المللی کار کنه.
سمیه شاگرد صنف 12 همی یکی از مکتبهای دخترانه در بادغیس چندین ماه میشود که از آموزش باز مانده است. بهاره نیز یکی از دختران است که آرزوی فراغت از مکتب و شامل شدن در پوهنتون را داشت، اما با آغاز سال تعلیمی جدید آرزوی وی پژمرده تر شد.
با هزاران امید به سوی مکتب رفتیم، اما بدبختانه طالبان با بسته کردن دروازه های مکتب ها و دانشگاه ها سبب جبران ناپذیری با آینده نسل جهان به ویژه ما دختران زدند. طالبان نباید آینده ما را تاریک کنند. طالبان بدانند که این کشور بدون حضور زنان ساخته نخواهد شد. اسلام برای ما اجازه داده است، پس طالب چرا می خواهد با آینده ما بازی کنند؟
اکثریت مردم امیدوار بودند که با آغاز بهار مکاتب بر روی همه دختران گشوده خواهند شد، ولی طالبان از تعهد خود که گفته بودند با آغاز سال تعلیمی جدید همه مکاتب دخترانه گشوده می شوند، در لحظات اخیر عقب نشینی کردند. رینا امیری نماینده خاص امریکا برای امور زنان و دختران افغان در این هفته گفت که گشودن مکاتب دختران یک آزمون برای طالبان بود. وی افزود تا زمانی که طالبان خواسته های جهانیان برای گشودن مکاتب را نپذیرند، تحریم های وضع شده بر آنها کاهش نخواهد یافت و به رسمیت شناخته نخواهند شد. وزارت معارف حکومت طالبان میگوید برای گشودن دوباره مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم منتظر فرمان رهبری خودند و هرگاه چنین فرمان صادر شود این مکاتب گشوده می شوند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
وزارت صحت عامه طالبان میگوید سازمان صحی جهان و یونیسف مسئولیت تمویل مراکز صحی در 34 ولایت کشور را به عهده گرفتند که برخی شفاخانه ها برای درمان کووید 19 نیز شامل این مراکز است. مسئولان شفاخانه افغان ژاپن یگانه مرکز تداوی بیماران کووید 19 در کابل نیز به رادیو آزادی گفته که مشکلات مالی این شفاخانه با کمک مالی سازمان جهانی صحت رفع شده است. وزارت صحت عامه طالبان از سوی دیگر از پایان آمدن آمار مبتلایان و جان باختگان ویروس کرونا در یک ماه اخیر خبر می‌دهد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
حمایت مالی یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل و سازمان جهانی صحت برای تمویل مراکز صحی در سراسر کشور. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید یونیسف و سازمان صحی جهان هر یک مسئولیت تمویل مالی مراکز صحی در 17 ولایت کشور را بر عهده گرفتند. جاوید حجر سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی میگوید در میان این مراکز مورد حمایت این سازمان ها برخی مراکز درمان بیماران کووید 19 نیز شامل است.
ده 17 ولایت فعلا مراکز صحی را WHO سپورت میکنن، 17 ولایت هم یونیسف. در 17 ولایتی که WHO مراکز صحیشان را سپورت میکنن، بخش های کویدشان هم تیگه اندازه جهاتون را سپورت میکنن و در بخش کیت ها و دوا و تجهیزات و این مسائلشان.
این در حالی است که مسئولان در شفاخانه افغان ژاپن تنها مرکز تداوی بیماران کووید 19 و فعال در کابل نیز میگویند با کمک مالی سازمان صحی جهان مشکلات مالی آن رفع شده است. زلمه رشتنه رئیس شفاخانه افغان ژاپن همچنان افزود که در شمار بیماران کووید 19 در این شفاخانه کاهش به عمل آمده و میزان ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا نیز کاهش یافته است.
بعد از 14 فوریه برای 5 ماه تا 13 جولای بعد WHO چکت پنداد دونر شد برای هلمت چی میکنه؟ تدبیق میکنه. همو مشکلات که داشتم دوا و دماشات و رجنتا همو کل چیز حال شد.
در گذشته و پس از حاکمیت طالبان و قطع شدن کمک های جهانی، مسئولان شفاخانه افغان ژاپن بارها از کمبود تجهیزات درمانی و پرداخت نشدن حقوق کارمندان شکایت کرده بودند. وزارت صحت عامه طالبان نیز چندی پیش گفته بود از اوایل ماه نوامبر به این سو 37 مرکز درمان بیماران کووید 19 در سراسر کشور بسته شده است. این مراکز که در گذشته از سوی بانک جهانی تمویل می شدند، علت توقف فعالیت آنها نبود تجهیزات کافی و پرداخت نشدن حقوق کارمندان خوانده شده بود. بر اساس آمار وزارت صحت عامه طالبان، آمار رویدادهای مثبت کرونا در ماه مارچ 2400 مورد بوده که از این میان 36 تن جان باختند. به گفته این وزارت، این آمار در ماه فوریه به بیش از 10000 رویداد مثبت و 180 رویداد فوتی می رسید. وزارت صحت طالبان میانگین هر روز رویداد مثبت در سراسر کشور را 50 تا 100 رویداد می گوید.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
ده ها زن در بامیان یک گرد همایی را که طالبان سازماندهی کرده بودند برهم زدند. ویدیوهای از این گرد همایی در رسانه‌های اجتماعی نشر شده که نشان می‌دهد چند زن شعارهایی را که برای حمایت از طالبان نوشته شده بود پاره می‌کنند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
گزارش ها می رساند که طالبان یک گرد همایی به هدف رها ساختن پولهای منجمد شده افغانستان در تالار پوانتون بامیان ترتیب داده بودند. این گرد همایی زیر عنوان حمایت مردم بامیان از طالبان برگزار شده بود. ده ها ویدیوی برهم خوردن این گرد همایی در رسانه های اجتماعی نشر شده است. در این ویدیوها دیده می شود که چندین زن روی استیج می آیند و شعارهایی را که برای حمایت از طالبان نوشته شده پاره می کنند. زنان دیگر نشسته در تالار هم شعارهای ضد طالبان سر می دهند. زنان در بامیان در حال این گردهمایی را برهم زدند که طالبان محدودیت های روی کار و آموزش زنان و دختران وضع کردند و علی‌رغم فشارهای داخلی و بین المللی کدام انعطاف از خود در این مورد نشان ندادند. طالبان درباره مختل شدن این گردهمایی در بامیان چیزی نگفتند. این اولین بار است که یک گردهمایی ترتیب شده از سوی طالبان در یک ولایت توسط زنان مختل می شود. قبل از این ده ها زن در کابل مظاهره کرده محدودیت های وضع شده از سوی طالبان بر آموزش زنان را محکوم کردند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
یونس خان کرکتر معروف پاکستان میگوید بسیار خوش است که فرصت آموزش به تیم افغانستان به وی دست داده است. یونس خان و عمر گل دو کرکتر پاکستانی در این اواخر از سوی کرکت بورد افغانستان به حیث مربیان موقت تیم ملی این کشور استخدام شدند. آنها در اردوگاه تمرینی در امارات متحده عربی بازیکنان افغان را آموزش خواهند داد. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
یونس خان میگوید که وی خوش وقت است که مربی بیتنگ یا توپزنی تیم افغانستان استخدام شده است. این بازیکن سابق تیم ملی پاکستان در این اواخر از سوی کرکت بورد افغانستان با قرارداد موقت استخدام شد. وی دیروز در فیسبوک خود نوشت که از سال 2011 به این سو با کرکت بورد افغانستان تماس‌هایی داشته تا به حیث مربی استخدام شود. یونس خان می افزاید که اردوگاه آموزشی امارات یک فرصت بسیار مناسب است تا با تیم افغانستان همکاری کرده و استعدادهای آینده را بشناسد. عمر گل کرکتر دیگر پاکستان در بخش توپ‌اندازی تیم افغانستان را در این اردوگاه آموزش می دهد. اعضای تیم ملی کرکت افغانستان هفته گذشته به امارات رفتند و قرار است در کنار کمپ تمریناتی ویزاهای اقامت در این کشور را نیز به دست آورند. کرکت بورد افغانستان میگوید که با گرفتن ویزاهای اقامت در امارات عربی متحده مصارف بود و باش بازیکنان در این کشور کاهش خواهد یافت و مسافرت آنها به امارات آسان‌تر خواهد شد. تیم افغانستان اکثریت بازی‌هایی را که به میزبانی خودش باید دایر شود در امارات برگزار می‌کند، چون تیم‌های کشورهای دیگر به افغانستان نمی‌روند.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس جمهور اوکراین روسیه را به نسل‌کشی در شهر بوچا متهم می کند. این شهر در نزدیکی پایتخت کیف تازه از نیروهای روسی پس گرفته شده است. گزارش ها می رسانند که ده ها جسد در سرک و کوچه های این شهر افتاده است. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را پیشکش می کند.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیروهای روسیه را بعد از عقب نشینی از شهر بوچا به نسل کشی در این شهر متهم کرد. ده ها جسد در سرک و کوچه های این شهر دریافت شده است. رئیس جمهور زلنسکی دیروز هنگام بازدید از این شهر به خبرنگاران گفت: این یک جنایت جنگی است و جهان آن را نسل‌کشی خواهد شناخت. شما امروز اینجا هستید و می‌بینید که چه اتفاق افتاده است. ما می‌دانیم که هزاران نفر کشته و شکنجه شدند، پاهایشان قطع شده، به زنان تجاوز شده و اطفال کشته شدند. من فکر می‌کنم آنچه اتفاق افتاده از این هم بیشتر است. این نسل‌کشی است. بعد از این سخنان رئیس جمهور زلنسکی، مقامات اوکراین خبرنگاران را به یک جای رهنمایی کردند که به گفته آنها مسکن تابستانی اطفال بود و به خبرنگاران 5 جسد را نشان دادند که دستهایشان از عقب بسته شده و تیرباران شده بودند. مقامات گفتند که این 5 نفر که لباس ملکی بر تن داشتند قبل از اینکه نیروهای اوکراین این شهر را پس بگیرند از سوی نیروهای اشغالگر روسیه کشته شدند. این ادعای مقامات اوکراین هنوز از سوی منابع مستقل تایید نشده است. معاون شاروال بوچا روز یکشنبه گفت که 50 نفر از باشندگان این شهر از سوی سربازان روسی خودسرانه کشته شدند. روسیه که اواخر ماه فوریه بدون کدام دلیل موجه به اوکراین حمله کرد، هدف قرار دادن افراد ملکی در این کشور را رد می کند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 16.7 19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی و عزیزانی که شنونده رادیو آزادی هستند. می دانید بهار فصل زیبایی طبیعت است و چه زیباست که ما هم همیشه زیبا بیندیشیم تا زندگی ما زیبا باشد، چون که بزرگان گفتن زندگی زیباست ای زیبا پسند. به همین امید این داشته های مجله فرهنگی آزادی را تقدیمتان می کنیم. در این شماره اینها را داریم: داستانی با عنوان گلاب خرترک. دکتر رضا براهنی نویسنده کتاب طلا در مصر هم هفته قبل جهان فانی را ودا گفت. یادی از این نویسنده با شهرت نیز داریم.
فارسی که زیباترین زبانیه که من دنبانه آدمی که زبان مادریش فارسی نیست، تکشه من در همه جا از زبان مادری خودم دفعه.
طب سنتی چیست؟ مطلب معلوماتی پیرامون آن.
هر کس به اطلاعات و تجربیات خود توصیه می نمود. مثلا شخص می گفت در شهر ما هم یک نفر به این بیماری مبتلا شده بود و از گیاه فلان داروی ساخته و با آن بیماری دادند.
جالب ها در رسانه ها. پارچه شعری از زنده یاد بانو حمیرا نکهت دستگیرزاده به صدای خودشان.
بیا که خاطر پروانه ها پریشان است، زمین قصه گل دشت داغ و سوزان است.
مرثیه بخشی از ژانر شعر، یک بحث ادبی. یادی از ساربان آوازخوان محبوب افغانها به مناسبت 28 سالگی وفاتش و اگر فرصت بود موسیقی و مطالب دیگر.
بهار فصل شگوفایی و تراوت است و اما از جمله مکملهای تراوت و قشنگی بهار گل و سبز است و بهار بی گل بهار نیست و تراوتی نیز نخواهد داشت، که ترادف گل با بهار و حیات این دو متمم یک دیگرند. اما گل نیز از خود ضرورت و بکاری هایی دارد که بدون آنها گل گل نمی کند و آن نور خورشید و باران است که باعث شکوفایی و تراوت گل که اساس بهار را تشکیل می دهند می شوند. بنابر آن بیت شاعر: سبز بی باران و گل بی آفتاب، کی شکوفت در بهاران بی حساب. در حقیقت عاشق و مددگار اولی گل خورشید و باران است، نه بلبل. بلبل بعد از شکفتن گل عاشق او می شود و اما باران خورشید از همان روزهای اولی و قبل از شکفتن گل مهر و محبت او را در دل می پرورانند و او را در شکفتن مددگارند. خیر، داستانی داریم با عنوان گلاب خرترک.
Thank you.
نبود یک گلاب خیلی کوچک در زیر زمین در یک خانه تنگ و تاریک زندگی می کرد. روزی از روزها که گلاب کوچک تک و تنها در یک فضای خاموش نشسته بود، ناگهان یک آواز شنیده شد. تک 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 دروازه را می زد. گلاب کوچک گفت: کیست؟ یک صدای ملیح و نرم شنیده شد: من باران هستم، اجازه بده گل داخل شوم. گلاب خرترک جواب داد: نه اجازه نیست. شب به نیمه رسیده بود که باز همان آواز از راه کلکین به گوش رسید: تق تق تق. گلاب ریزه گفت: کیستی در این وقت شب؟ صدای نرم و ملیح گفت: من باران هستم، اجازه بده که به داخل بیایم. گلاب خرترک گفت: نه اجازه نیست. بعد از یک خاموشی طولانی از عقب کلکین صدای پس پس شنیده شد و باز گلاب خرترک گفت: کیستی که مرا به خواب نمیمانی؟ اما این مراتب یک صدای نرم و متبسم شنیده شد: من روشنی آفتاب، اجازه بدی که داخل شوم گلابک عزیز. گلاب خرترک گفت: نه برای تو هم اجازه نیست. اما بعد از لحظه خاموشی از رای کلکین و از ترقهای دروازه و از هر طرف آواز تقتقها و تپتپها به گوش رسید. گلاب خرترک باز گفت: کیست؟ در این مراتبه دو آواز ملی و خوشایند به یک صدا گفتند: آفتاب و باران، آفتاب و باران، ما هر دو می خواهیم داخل شویم. گلاب خرترک جواب داد: اگر هر دو یک جا هستید، دلم می خواهد اجازه دهم که داخل شوید. دروازه باز شد و روشنایی آفتاب یک دست گلاب خرترک را و باران دست دیگر او را گرفته، با تلاش و دویش زیاد در حرکت شدن و تا این که بر روی زمین برآمدن و در همین اثنا باران و نور آفتاب به گلاب خرترک گفتند: سر خود را بلند کن گلاب خرترک. گلاب خرترک سر را بالا کرد و چشمان خمار خود را باز نمود و دید که در میان یک باغ قشنگ قرار دارد.
داستانی با عنوان گلاب خرترک را تقدیمتان نمودیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
یگانه عامل ادامه حیات داشتن صحت و تندرستی است که مقابله با امراض از همان آغاز حیات بشری تا امروز با نوسانات در انکشاف بوده است و این کار دائما به مشوره طبیبان و آنهایی که با تجربه تر از سایرین بوده انجام می شد. طبابت پیشینه هزاران هزار سال دارد و انسان برای زندگی متول هیچگاهی بی تلاش نبوده است و نتیجه آن طبابت با تکنولوژی پیشرفته است که تا هنوز در رفع نواقص آن تحقیقات ادامه دارد. اما شماری از آگاهان طب به این نظرند که طبابت نیز ادوار انکشافی خوبی داشته و طب سنتی امروزه بقایای آن طبابت گویا پیشرفته چندین هزار سال قبل است که در این روزها رو به ظهور است و دلیل آنها این است که طب امروزی از همان شیوه هایی استفاده می کند که تأثیر گیاهان دارویی و حتی عملیات های پیشرفته و مغلقی که در گذشته بوده است. لذا طب سنتی نیز همزمان در پهلوی طبابت مدرن در خور توجه شده و تنها مسئله استاندارد دارویی و شماری از مسائل دیگر ایجاب مطالعه دقیق را می نماید. در مورد طب سنتی همکارم مطلبی دارد که با هم می شنویم.
ما معالجه سنتی یا طب قدیم زمینه پرقدمت و متنوعی است که به توصیف و بررسی آن دسته از سیستم ها و دانش های طبی می پردازد که در طی سده های پیشین و قبل از دوران طب مدرن در جوامع گوناگون بشری به وجود آمده است. طب سنتی به دو بخش نظری و عملی تقسیم شده است که طب نظری شامل امور طبی، اسباب و علل، دلایل و علایم می باشد. طب عملی به سه بخش است: تدابیر، دارو درمانی، اعمال دستی تقسیم می گردد. در اوایل تاریخ بشر، زمانی که تالیف وجود نداشت و تجربیات به صورت نقلی انتقال می‌یافت، جهت تداوی بیماران و استفاده از تجربیات افراد، بیماران را در کنار راه‌های پر رفت و آمد قرار می‌دادند و از افراد راهگذر در خصوص راه‌های معالجه این نوع بیماری راهنمایی می‌خواستند. هر کس به اطلاعات و تجربیات خود توسعه می‌نمود. مثلا شخص می‌گفت در شهر ما هم یک نفر به این بیماری مبتلا شده بود و از گیاه فلان داروی ساخته و با آن بیماری داد. بعد از مصرف این دارو بیماری او رفع گردید. رفته رفته کسانی به این موضوع علاقه پیدا کرده و به جمع‌آوری این اطلاعات و تحقیق و گسترش آنها روی آوردند. بدین صورت نخستین مجموعه ها در طب شکل گرفت. قیس دو حاله در کتاب خود در خصوص طبیبان چینی مطالبی را آورده و معتقد است اروپایی ها مبحث نبض را از کتاب های چینی استفاده کردند. در هند نیز طبابت سابقه دیری ندارد، ولی آغشته به سایر اعتقادات بوده است. قراب طبیب از ادویه های هندی استفاده های زیاده کرده است. طبابت در ایران و سرزمین امروزی ما افغانستان سابقه چندین هزار ساله دارد و به 4 قرن قبل از میلاد مسیح برمیگردد. اصول و ریشه های پزشکی در کتاب های اوستا و زند ذکر شده است. در این سرزمین ها نیز طبابت مخلوط با ادعاها و سایر اعتقادات بود و باور بر این بود که اهریمن امراض را بر بشر مسلط میکند. وجود دایرة المعارف 42 جلدی در مصر که 6 جلد آن اختصاص به طبابت است. مصریان را از مدعیان اولیه طب در تاریخ قرار داده است. مزاج بنیاد اساسی طب سنتی است. پزشکان قدیم با مهارتی که در شناختن مزاج ها داشتند، دخالت وضع مزاجی را از موی سر تا ناخن پا در هر یک از بیماری ها رصد کرده و معیار تشخیص و درمان تمام بیماری ها را توجه به مزاج اصلی و عارضی بیماران قرار داده بودند. در کتب طب قدیم فصل جداگانه در خصوص این علائم تحت عنوان سوی مزاج سرد و سوی مزاج گرم شرح داده شده است. به جرأت می توان گفت به همان سهولتی که امروز طب جدید بیماری میکسدم را تشخیص می دهد، آنان بیکفایتی های خفیف تایروید را تشخیص می دادند. ابن سینا توصیه اکید در تجویز دارو دارد و می فرماید هرگاه بیمار با تجویز دارو تک درمان است، هرگز از چند دارو برای درمان استفاده نکن، و هرگاه چند دارو می تواند درمان را بر عهده گیرند، هیچ وقت دست به داروهای بزرگ نبر. طب شاخه از علوم سلامت است و هدف آن حفظ صحت و ارتفاع بیماری و بازتوانی آسیب دیدگان می باشد. روش های چون گیاه درمانی به خاطر اشتراک در مواد دارویی بعضن با روش طب سنتی اشتباه می شوند.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
مطلب معلوماتی بود پیرامون طب سنتی. در این هفته هم دو جالب داریم. اولی با عنوان اثر بزرگ در کار کوچک و دومی دزدی از فرستاده های شنونده ها. نخست اثر بزرگ در کار کوچک. مردم ژاپن یک ضرب المثل بسیار جالب دارند که اساس توسعه کشورشان قرار گرفته. به خاطر میخی نعلی افتاد، به خاطر نعلی اسبی افتاد، به خاطر اسبی سواری افتاد، به خاطر سواری جنگی شکست خورد، به خاطر شکستی مملکتی نابود شد. و همه اینها به خاطر کسی بود که میخ را خوب نکوبیده بود. یادمان باشد هر کار ما حتی کوچک اثری بزرگ دارد که شاید در همان لحظه ما نبینیم، دقیقا مشابه عمل کرده مسئولین کوتاه‌فکر. جالب دوم، دزدی از فرستاده ها. مرد آهسته در گوش فرزند تازه به بلوغ رسیدش چنین نجوا کرد: پسرم، در زندگی هرگز دزدی نکن. پسر مبهوت به پدر نگاه کرد، بدین معنا که او هرگز دست کج نداشته است. پدر لبخندی زد و ادامه داد: در زندگی دروغ نگو که اگر گفتی صداقت را دزدیدی. خیانت نکن که اگر کردی عشق را دزدیدی. خشونت نکن، اگر کردی محبت را دزدیدی. ناحق نگو که اگر گفتی حق را دزدیدی. بی حیایی نکن، اگر کردی شرافت را دزدیدی. پس در زندگی فقط دزدی نکن. جالب ها در رسانه ها را نیز شنیدید. فرهنگی مردی که زبانش را خورده و به زبان دیگر دهها اثر بی بدیل آفریده بود، صبح پنجشنبه که گذشت از این دنیا کولبار خود را بست و به سوی ابدیت شتافت. استاد دکتر رضا براهنی که همه وجود طلا در مصر را از زرگرخانه او آموختیم و به گفته جهانگیر ضمیری زایعیست جبران ناپذیر، ما همه وامدار او از گنجینه گرانسنگ طلا در مصر اویم. شاعران فارسی دری منتدار شعرهای او، پژوهشگران نقد دانش آموخته کتاب طلا در مصر او و به قول داستان نویس معاصر خالد نویسا، با آن که طلا در مصر چندین دهه برای شاعران و منتقدان ایران و افغانستان حکم انجیل را داشت، اما به اثر ارزشمند رضا براهنی همانا قصه نویسی اوست. این کتاب عنوان قابل بحثی دارد، چون قصه تل با داستان ستوره فرق دارد. اما از معدود کتاب‌های ارزشمند در مورد فوت و فن‌ها و نظریه‌ها درباره داستان است که به فارسی نوشته شده است. رضا براهنی علی‌رغم آنکه ترک آذری بود و در خانواده به زبان مادری صحبت می‌کرد، اما زبان فارسی را ارج گذاشت و در آن تحصیل کرد و اثرها آفرید. کوتا صدایی در این بار از خودش داریم که با هم می شنویم.
متاسفانه این در مملکت ما که مملکت یک ادبیات درخشان داره، یه تاریخ خیلی خیلی درخشان داره، یکی از قدیمی ترین تواریخ جهانه، درسته؟ فارسی که زیباترین زبانیه که من دنبانه آدمی که زبان مادریش فارسی نیست و آذربایجانی هستم اینو اذعان میکنم که اون زبان به مراتب از زبان مادری من زیباتره، گرچه من در همه جا از زبان مادری خودم هم دفاع.
خواجه شیراز لسان الغیب حافظ صدها قبل گفته بود: تا ترکان پارسی گوی بخشندگان عمرن، خوب گفته و درس گفته و این در ورق ورق ادبیات کلاسیک و معاصر فارسی مستند خود را دارد. و اما صد دریغ که تعصب و ترک ستیزی های شماری از بزرگان زبان پارسی آن بیت لسان الغیب ترکان پارسی گوی بخشندگان عمرند ساقی بشارتی ده پیران پارسا را این گونه تغییر دادن. خوبان پارسی گوی بخشندگان عمرند، چه دست برده با مزهکه و چه ضربه به ترک دوستی و ترک ستایی خواجه حافظ که صد شکر این خوش خدمتی ها از سوی جماعی از استادان زبان فارسی آن هم در دومین کنگره بین المللی علوم انسانی مطالعات فرهنگی رد شد و دیوان حافظ با همون اصالت ترکان پارسی گوی بخشندگان عمرن نخوبان پارسی گوی اثبات خود را یافت و در چاپهای مکرر بعدی قصه زغال و سیاه رویی جاگزین آن شد و یکی از این قربانیان این ستیز جویی خود شادروان رضا براهنی است که زمانی چنین نوشته بود: در زمانی که انشای خود را به زبان ترکی نوشتم، معلم مرا وادار کرد تا کاغذهای دفترم را بخورم و آنگه من قرت دادم زبان مادریم را، اما او بی بدیل و بی جوره در نقد زبان فارسی تبارز کرد. دکتر براهنی که روز جمعه پنجم حمل 1401 هجری شمسی در غربت در شهر تورنتوی کشور کانادا با عمر 86 سالگی جان به جان آفرین تسلیم نمود. او شاعر، رمان نویس، منتقد ادبی بود. از او با این عنوان اثرها باقی مانده: در رمان‌های چون رازهای سرزمین من، روزگار دوزخی آقای عیاض و آزاد خانم و مجموعه شعرهایی چون گل بر گستره ما، ذل الله، اسماعیل و خطاب به پروانه ها از جمله آثار آقای براهنی است. استاد یوسف باختری سیمگر با شنیدن در گذشت براهنی نوشت: ترک پارسی گوی سالار سخنوران سیمرغ ستیغ ادب براهنی بزرگ به انوشگی پیوست. با دریغ و درد شاعر، رمان نویس و بزرگترین منتقد ادبی عصر ما دیگر با ما نیست. دکتر رضا براهنی ابرمردی که 60 سال صدرنشین خان ادب و قافل سالار سخنوران پارسی گوی، شاعر، سخنشناس، منتقد و متفکر ادبی بود. یکی از نویسندگان بعد از وفات او در مورد او کوتاه نوشت: بیاییم تلا در مسش را بخوانیم تا دست کم خودمان با فکر مستقل خودمان بفهمیم که بوده و بعد قضاوت کنیم. لزومی هم ندارد سه جلدش را بخوانیم، همان جلد سوم را هم بخوانیم خواهیمش شناخت. رضا براهنی در 21 قوس 1314 در تبریز به دنیا آمده بود. از دانشگاه تبریز لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی گرفت. در رشته زبان و ادبیات انگلیسی در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران به تدریس مشغول شد. براهنی در سال 1353 خورشیدی به امریکا رفت و در سال 1356 برنده جایزه بهترین روزنامه‌نگار حقوق انسانی شد. بالاخره مقیم کانادا گردید. خیر، مرگ از جمله ناگزیری هاست. روح دکتر براهنی را شاد می خواهیم.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه پارچه شعری داریم از زنده یاد همیرا نکهت دستگیرزاده به صدای خودش.
بیا که خاطر پروانه ها پریشان است، زمین قصه گل دشت داغ و سوزان است. بیا که بستر تنهایی شبانه آب کتاب مرثیه های حزین باران است. چه بادها که میان درخت ها پیچید، نسیم صبح از این کوچه ها گریزان است. پرنده بود که در شاخه ها صدا می شد، پرنده رفت و کنون شاخه نیز اوریان است. بیا که شعر و شکوه شگفت هم نفسی میان دفتر اشعار من فروزان است. شب غریب به معراج رازهایم بر که جلوه به سویدای سینه تابان است. بیا و دست مرا هم صدای باران کن، گلوی پنجره ها پر ز بغض پنهان است. بریز بر لب این لحظه ها زلالی خیش، بخوان که عشق با باغ دلم غزل خوان است. بریز بر لب این لحظه ها زلالی خیش، بخوان که عشق با باغ دلم غزل خوان است.
چه شعری بود از زنده یاد بانو همیرا نکهت دستگیرزاده و صدای خودش.
مجله فرهنگی آزادی را افتون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
شماری از علاقمندان آهنگهای ماندگار آوازخوانهای مشهور کشور که امروز حیاتشان در بیرون از مرزهای وطنشان در مهاجرت بسر میبرند و عده کمی که در وطن باقی ماندن بنابر محدودیت های وضع شده از سوی حکومت سرپرست طالبان دست از آوازخوانی برداشتند و اما عده که از این جهان درگذشتند صدایشان باقی است و ذوقمندان خود را دارد. از این جمله مرحوم ساربان است که علی رغم سپری شدن 28 سال از وفات وی هنوز آهنگهایش مورد پسند مردم است. همکارم جاوید فیضی به بهانه 28 سالگی در گذشت مرحوم ساربان یادواره‌ای دارد که به آن گوش می دهیم.
بسر و سامان شدم می روی، بسر و سامان شدم می روی، می روی افسانه شدم می روی، می روی افسانه شدم می روی، حال کی دیوان شدم می روی، بسر و سامان شدم می روی.
حال
که دیوانه شدم می روی، بی سر و سامانه شدم می روی. بله، یک شنبه هفتم حمل 1401 گذشت، 28 سال از درگذشت ساربان، آوازخوان مشهور افغانستان سپری شد. عبدالرحیم ساربان محمودی فرزند پیر محمد در هفتم حمل سال 1308 خورشیدی در کوچه علیرضا خان در کابل زاده شد. پدرش برنج فروش بود و با خانواده دکتر عبدالرحمن محمودی شخصیت مبارز و مشروطه‌خواه افغانستان نسبت سببی داشت. ساربان آموزش ابتدایی را در مکتب قاری عبدالله و متوسطه را در لیسه میخانیکی کابل به پایان رساند. او از ایام کودکی به هنر آوازخوانی عشق و علاقه داشت. چنانچه گویند او از همان دوران آواز می‌خواند و زمزمه های کودکانش پیوسته شادی بخش فضای خانواده بود. دیر نپایید که زمزمه های دلنشین او فراتر از چهار دیوار خانه تنین انداز شد. وی در سال 1331 وارد کارهای هنری شد و نخستین فعالیت‌های هنریش را که بازی در تئاتر و آوازخوانی بود زیر نظر استاد فرخ افندی آغاز کرد. وی پس از مدت زمان دریافت که پیوندش بیشتر با موسیقی است، بنابراین فعالیت‌هایش را در راستای موسیقی متمرکز کرد. با گفته محمد شریف محمودی، یکی از خیشاوندان ساربان، در آن دوران ساربان فعالیت‌های هنری خود را با نام اصلیش عبدالرحیم محمودی به پیش می برد. او می افزاید بار در تئاتر معارف در میان پرده دو نمایشنامه ساربان شعر از ملک الشعرا بهار را سرود. من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید، قفسم برده به باغ و دلم شاد کنید. جور و بیداد کند عمر جوانان کوتا، ای بزرگان وطن بهر خدا داد کنید. با اجرای این سرود در تئاتر ولوله بپا خواست و تماشاگران با هیجان وصف ناپذیر کف زدن و ساربان را تشویق می کردن. اما این جریان حسودان و خبرچینان درباری را خوش نیامد، چنان که آنان رفتن و دروازه های مقامات را دق الباب کردن و به بدگویی از رحیم محمودی پرداختن. بنابراین وزارت مطبوعات آن زمان دستور به قطع تمام فعالیت‌های هنری ساربان دادند و او را از تئاتر و رادیو اخراج کردند. ساربان در سال 1368 خورشیدی دچار بیماری فلج شد و دیگر نمی توانست به فعالیت‌های هنریش ادامه دهد. پس از سال 1992 میلادی که درگیری‌های گروهی سبب ویرانی کابل گردید، ساربان و خانواده‌اش به پشاور پاکستان مهاجرت کردند. اما فریبا آتش چنین وصف حال او را می‌گوید: در سال 1364 بیماری فلج دامنگیرش شد و همچون موریانه آرام آرام از پایش افگند و از فعالیت‌های هنریش کاست. در سال 1368 درد تلختری که مرهم نداشت سراغش را گرفت. آره، درد غربت بود. ساربان با این درد صدای از گلویش برنخواست که بگوید: دیشب به خدا خمار بودم، سرمست دو چشم یار بودم. و یا شاید در دل می گفت: سریا چاره ام کن. بدین گونه بود که گلهای شگوفایی هنرش خشکیدن گرفت و پرپر شد، تا اینکه ساعت 4 هفته حمل سال 1373 هجری شمسی دست سیاه مرگ او را با خود برد و کاروان موسیقی افغانی را به ساربان ساخت و خاطر اهل قافله را در کشور و کوچه های تاریک غربت پشاور پاکستان پریشان.
دیشب به خدا خمار بودم، سرگرم دو چشم یار بودم. دیشب به خدا خمار بودم، سرگرم دو چشم یار بودم.
سرانجام ساربان روز هفتم حمل 1373 خورشیدی در شهر پشاور پاکستان در 59 سالگی درگذشت و مدفن موقت او در عقب‌آبای پشاور بود که روز دوشنبه 12 دسامبر 2006 میلادی جسد او به کابل انتقال یافت و در زادگاهش به خاک سپرده شد. روحش شاد و یادش گرامی باد.
دیدم زی شوخی ماتا به رویت، چوب چوب بکویت از لاوی مویت، گیرم ز شوخی متا برویت.
یاد خیری بود از ساربان آوازخوان محبوب افغانها به مناسبت 28 سالگی وفاتش.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
دارم اندر دست خونین خامه ای تا که بنویسم مصیبت نامه ای، لیک می ترسم که سوزد خامم، همچنان ننوشته ماند نامم. مرگ حق است، هیچ کس از مرگ فرار کرده نمی تواند، چنانچه شاعر معاصر هموطن ما مرحوم استاد خلیل الله خلیلی در باره مرگ گفته بود: سکوت همه آرزوهاست مرگ، سکوت همه گفتگوهاست مرگ، سپهدار مرگ است و ما بندگان، به فرمانش هر یک شتابندگان، به فرمان وی جمله اوریان شویم، چو برگی خزان دیده لرزان شویم. بله، بحث ادبی این هفته ما در مورد مرثیه است و یادهانی بعد از مرگ یک فرد با کلمات پرسوز و با امثله های گوناگون و با شعرهای حزین ابراز می شود تا خاطر بازمانده ها تسکین یابد و این رواج از گذشته های دور دور رایج است. گفتیم مرثیه که در ادبیات جهان به خصوص در ادبیات دری و فارسی جایگاه به خصوص خود را دارد. قدامه ابن جعفر در کتاب نقد شعر تحت تأثیر تعالیم ارسطو منشأ موضوعات شعری را مد و هجو می داند. وی مرثیه را نوعی مدیحه می شمارد و فرقی میان آن دو قائل نیست. نوع مرثیه از انواع ادبی کهنی است که از دیر باز در ادبیات ملت‌های گوناگون همچون اعراب و یونانیان در مفهوم سوگ بر عزیزان از دست رفته و گذرا بودن عمر به کار رفته است و از این نظر میتوان گفت که مرثیه یک نوع ادبی جهانی است که محتوای آن در ادبیات تمامی ملت‌های جهان مشترک است. مرثیه یا رسا در لغت گریستن بر مرده و بر شمردن محاصر و محامد وی است. در اصطلاح ادب مرثیه به شعری گفته می شود که شاعران در سوگ خیشاوندان و دوستان و یا پادشاهان و بزرگان دولت، علما و دانشمندان و سایرین می سرودن و بازمانده ها را به صبر و شکیبایی ترغیب می نمودند. در آثار شاعران دری زبان از قدیمی ترین ازمنه مراسی فراوانی وجود دارد که در سوگ فرزند، عزیزان یا ممدوی خود سرودم. این نوع شعر از زمان رودکی تا زمانه ما رواج داشته است. رودکی در رسای شهید بلخی سروده است: کاروانی شهید رفت از پیش، وان ما رفتگی رو می اندیش، از شماری دو چشم یک تن کم، و از شماری خرد هزاران بیش. مرثیه از ابتدای پیدایش شعر دری تا قرن هشتم هجری در قالب قصیده سروده می شد، اما رفته رفته شماری از مرثیه ها شکل مذهبی را به خود می گیرد. در کتاب انواع شعر فارسی دکتر منصور فسایی در مورد انواع شعر غنایی در اول از سوگنامه یا مرثیه یادآوری کرده است، از آن جمله در سوگ استاد خلیل الله خان خلیلی شاعر افغان: رفتان که آفتاب هنر را مدار بود، در روزگار نادری روزگار بود،
رفتان که از شهید و سنایی و رودکی و از مولوی به ملک سخن یادگار بود. چهره دری بمرد و چو او زیر خاک خفت، چشم هنر گریست که ابری بهار بود. در تاریخ ادبیات دری و فارسی هر یک از شاعران بر اساس اندیشه و نگرش خاص خود به مرثیه سرایی پرداختند. زبان مراسی ساده است، حتی شاعران مغلق سرا نیز در مرثیه سرایی زبانی ساده دارند. مرثیه انواعی مختلف دارد که از آن میان سه نوع آن شهرت زیادی در ادبیات دارد: مرثیه رسمی، مذهبی و شخصی. مرثیه رسمی یا درباری، این نوع مرثیه از طرف شعرهای درباری و مدیحه سرا در حق وزیر یا پادشاه متوفا سروده می شود و شاعر مرثیه خود را در مقابل سلات و جوایزی که دریافت می کرد می سرود و در حقیقت ادای وظیفه رسمی می کرد. شاعر همان گونه که مدایی می کرد گاهی هم به مرثیه سرایی می پرداخت. این نوع مرثیه در ادبیات فارسی نسبت به مراسی مذهبی و شخصی اندک است. به گونه مثال فرخی یکی از شعرهای دوری اول غزنوی است که در زمان سلطان محمود و سلطان مسعود غزنوی می زیسته و شعری سروده است در رابطه به سوگ محمود. شعر غزنین نه همان است که من دیدم پار، چه فتاده است که امسال دگرگون شده کار. خانه ها بینم پر نوحه و پر بانگ و خروش، نوحه و بانگ و خروشی که کند روح فگار. مرثیه مذهبی. در میان انواع مراسی، مرثیه مذهبی از صداقت بیشتری برخوردار است و بر شنوندگان تأثیر قوی دارد. اغراق در میان ارائه های ادبی مهمترین آرایه در مرثیه مذهبی است و اوج اغراق در مراسی مذهبی عاشورایی در نزد اهل تشیع است و اکثراً در قالب ترکیب بند رایج می گردد. کمال الدین علی محتشم کاشانی که معروف ترین اثر وی 12 بند مرثیه ای است که در شرح واقعه کربلا سروده است با این مطلع: باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است، باز این چه رستخیر عظیم است که زمین بی نفخ سور خواست تا عرش اعظم است. مرثیه شخصی که در عزای اقربا و دوستان سروده می شود که در ادبیات دری مرثیه میرزا الوغبیگ خیلی مشهور است که در سوگ فرزندش سروده است با این مطلع: وزیدی ای صبا بر هم زدی گلهای رعنا را، شکستی زان میان گل غنچه نورسته ما را. و به همین ترتیب مرثیه امروزه سرایش زیادی ندارد و آن عزاداری های با افرادی که در گذشته بوده روز تا روز رو به فراموشی است، با امید آن که کسی بی موجب از این دنیا نرود و ما مرثیهش را نخوانیم، بحث را به انتها میبریم.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
بحث ادبی بود در مورد مرثیه، بخشی از ژانر شعر. شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. بهارتان مملو از خوشی و شادابی باد.